بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعد از فراغ از لزوم امامت و امام، بحث در عصمت امامت است که باید امام معصوم باشه. مرحوم مصنف رضوان الله علیه راه ساده‌ای رو برای اثبات عصمت طی فرمودن که این راه بهتر از اون راهی است که در تجرید و شرح تجرید و کتب کلامی آمده. البته اونها هم اشاره دارن به این راه، ولی سراغ زم و زمائم دیگری رفتن که اون زم و زمائم دیگر راه رو طولانی کرده، ولی راه ایشون راه رو طولانی نکرده و خیلی ساده مطلب رو افاده فرمودن. البته این راهی رو که ایشون رفتن مبتنی است بر همین که سابق گذشت، که در امامت ما گفتیم معنای امامت یه معنایی است که امامتی که عامه میگن تفاوت داره و اختلاف جوهری داره، نه در شرایط با عامه و برادران اهل سنت ما اختلاف داشته باشیم، بلکه در جوهر امامت با هم دیگه اختلاف داریم. این مبتنی بر اونه، چون امامت رو ما یک حقیقتی میدونیم از قبیل حقیقت نبوت الا تلقی وحی، یه همچین حقیقتی میدونیم. بنابراین اون چرا که برای اثبات عصمت انبیا گفتیم همونها میتونه دلیل باشه از برای اثبات عصمت ائمه و امام. در بحث نبوت به چه دلیل ما گفتیم باید پیامبران معصوم باشن؟ گفتیم هدف چیه از اعظام انبیا و به بعثت؟ هدف چیه؟ هدف این است که مردم رو به طرف مصالح واقعی سوق بدن و از مفاسد واقعی دورشون کنن. این هدف تأمین نمیشه الا از راه عصمت. اگه بنا باشه پیامبری بیاد دروغگو باشه، خطاکار باشه، اشتباهکار باشه، خب مردم به واقع مصالح نمیرسن. کثیرا ما ممکنه که دور بشن از مصالح. با اون بحثای زیادی که داشت قبلا گذشت در فصل نبوت، اونجا گفتیم به اینکه پس باید پیامبران معصوم باشن تا این هدف تأمین بشه، و الا اگر عصمت نباشه هدف تأمین نمیشه. آمدن اون پیامبر با نیامدنش یکسانه. حالا امام هم اگه بنا شد جای پیامبر بشینه، ما امام اینجوری معنا کردیم، همون وظایف پیامبر رو باید انجام بده. اگه وظیفه پیامبر ارشاده، این هم چون نایبه ارشاد میکنه. وظیفه پیامبر تزکیه است، این هم باید تزکیه بکنه. و وظیفه پیامبر اسلام ابلاغ وحیه، وظیفه اینا حفظ وحیه و ابلاغ وحیه. او تلقی میکنه و ابلاغ میکنه پیامبر اسلام، اینا از پیامبر اسلام تلقی میکنن و حفظ میکنن و ابلاغ میکنن. همون وظایف رو اینا هم دارن. اگر عصمت کنارش باشه وظایف انجام میگیره، اما اگر عصمت نباشه این وظایف انجام نمیگیره. امامی باشه مثلا فاسق، امامی باشه به شما عرض کنم خطاکار، اشتباهکار، این چطور میتونه حافظ شریعت باشه؟ چطور میتونه به تزکیه بپردازه؟ لذا ایشون فرمودن به این که همون ادله‌ای که اثبات عصمت میکرد در انبیا، همون ادله اثبات عصمت میکنه در ائمه. توجه فرمودید؟ این راهی است که ایشون در اینجا رفتن. حالا ملاحظه کنید عبارتو، میفرماید عقیدتنا فی عصمت الامام و نعتقد ان الامام کالنبی یجب ان یکون معصوما من جمیع الرذائل. این واو گذشته غلطه، من جمیع الرذائل والفواحش ما ظهر منها و ما بطن من سن الطفولیه الى الموت عمدن و سهون کما یجب ان یکون معصوما من السهو و الخطا و النسیان لان الائمه حفظت الشر و القوامون علی حالهم فی ذلک حال النبی صلی الله علیه و آله و الدلیل الذی اقتضانا ان نعتقد باسمت الانبیا هو نفسه یقتضینا ان نعتقد باسمت الائمه بلا فرقین. فمن اعتقاد ما اینه که امام مثل پیامبره، واجبه که معصوم باشه از تمام رذایل اخلاقی، زیادی که رذایل اخلاقی بخل مثلا حسادت اینجور چیزا، از اینها معصوم باشه و از فواحش منکرات چه ظاهرش چه پنهانش از اینها معصوم باشه، از آغاز طفولیت تا حین مرگ چه عمدی و چه سهوی از اینها معصوم باشه، همچنان که واجب است معصوم باشه از سهو و خطا و نسیان، اینها رو نداشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ائمه حافظین شرعن و قوام بر شرعن، کفیلن، حافظن، اختیار شرع در دست اونهاست و بعد اونا حفظش بکنن. حالشون در این شغلشون و وظائفشون حال النبی، حال پیامبره. بنابراین دلیلی را که اقتضا می کرد ما معتقد بشیم به عصمت انبیا، همون دلیل هو نفسه اقتضا می کنه که ما معتقد بشیم به عصمت ائمه بلا فرقین، بدون تفاوت. لیس علی الله بمستنکرین ان یجمع العالم فی واحد. این استبعاد نداره که خدای متعال همه فضائل رو و همه درجات رو در یک فردی به نام پیامبر یا امام جمع بکنه، اشکالی نداره، هم علم باشه هم عصمت باشه هم اون جنبه های تقوا و فضائل باشه، ایرادی نداره. حالا در اینجا در شعر اشاره به همین نکته شده که مقتضای این که پیامبر، مقتضای این که امام مثل پیامبره در وظائف این است که باید امام هم معصوم باشه. چرا باید معصوم باشه؟ برای اینکه اگه عصمت نباشه تمکن نداره امام از اینکه جای پیامبر بشینه و عمل به وظائف پیامبر بکنه که هدایت مردم باشه به مصالح، مصالح واقعی، تزکیه مردم باشه، تربیت مردم باشه که تربیتشون کنه به اون نه کمالی را که لائق به حالشونه، به کمال واقعیشون اونا رو برسانه و حفظ کنه شرع رو از تحریف، زیاده، نقصان، واقعا اینا محفوظ بمونه و غیر اینها. پس دلیل که دلالت میکنه بر لزوم وجود امام، همون دلیل دلالت میکنه بر لزوم عصمت امام. چرا؟ بر اینکه اگه عصمت نباشه امام متمکن نیست از عمل به وظائفی را که پیامبر داشته و این روی نیابت باید اونا را انجام بده. و این عبارتی رو که مرحوم محقق لاهیجی فرمودن خیلی عبارت خوبی است که ایشون فرمودن ولحق وجوب الاسمه لانه کما ان وجود الامام لطفون کذالک تکون الاسمه لطف. همینطوری که وجود امام لطفه، اسمت هم لطفه. اسمت که باشه این غرض تأمین میشه، نباشه غرض تأمین نمیشه. وقت فرمودن بلکه اصلا لطفیت وجود امام، بل لطفیت وجودهی لا یتحقق بدون الاسم. اگه امام باشه و معصوم نباشه اصلا لطفیتش اینجا محل تأمله. در صورتی لطف میشه که اسمت هم کنارش باشه. والا امامی باشه فاسق، امامی باشه خطاکار، اشتباهکار، این کجاش لطفه؟ امام معصوم لطفه. پس اینکه گفتیم امام لطفه، در صورتی است که اسمت کنارش باشه. مرحوم محقق قمی هم رضوان الله علیه ایشون فرمودن ول امامو عند الامامیه یجب ان یکون معصوما بالادله التي مرت في عصمت النبي. همون ادله که اثبات عصمت نبی میکنه، همون ادله اثبات عصمت امام میکنه. ایشون هم همین طریق رو رفتن. بنابراین فلا حاجت فی اثبات الاسمه فی الامام الى اطالت الکلام به مثل ما اشار الیه المحقق الطوسی قدس سره. احتیاج دیگه به اطاله کلام نیست که مرحوم محقق طوسی اونی که اشاره فرمودن اینه که شارحین هم خیلی بستش دادن. اونی که اشاره فرموده اینه، فرمودن و امتناع التسلسل یوجب عصمته. تسلسل محاله، چون تسلسل محاله این موجب میشه که امام معصوم باشه. این عبارت حالا چون علامه رضوان الله شاگرد ایشون بودن، خب مزاق استاد دستشون بوده که چی میخوام بفرماید. حالا تسلسل محاله، پس عصمت لازمه. ولی اینو معنا کنی، اگه علامه معنا نکرده بودن مشکل بود معنا کردنش. حالا علامه رحمت الله معنا فرمودن، فرمودن نیاز ما به امام، اینکه به امام احتیاج داریم، نیاز داریم، تجویز خطا بر رعیته. چون مردم در خطا هستن، مشکل ممکنه راه خطا رو برن، برای اینکه جامعه مسئول بشن از خطا احتیاج به امام داره. حالا اگر خود امام هم خطا بکنه، خب این امام هم احتیاج به یه امام دیگه داره. او امام دیگه هم اگه خطا بکنه، اونم احتیاج به یه امام دیگه داره. یا تسلسل همینطور برید بی‌نهایت میشه تسلسل، برگردید میشه دور. پس چون تسلسل باطله، دورم باطله، پس بعد به امامی برسیم که جایز الخطا نباشه و مسئول از خطا باشه. پس اینکه فرمودن و امتناع تسلسل یوجب عصمته، اشاره فرمود. ولأنه حافظ للشرع، از طرفی امام حافظ شرعه، حفظ شرع این همین است که عرض کنیم اشاره هم دارن به همین طریقی را که مصنف رفتن تو عبارت چون هست. این یکی از موارده که حافظ شعره و حفظ شعر نمیشه الا به چی؟ به اسمت بلانه حافظ للشعر. نکته دیگه فرمودن و لوجوب الانکار علی لو اقدم علی المعصیه فیزاد امر الطاعه. فرمودن از طرفی وقتی که اون پیامبر کار خطا بکنه، گناه بکنه، خب مشمول ادله نهی از منکر میشه. ادله نهی از منکر چی میگه؟ به کسی که منکر انجام داد نهیش کنید، انکار کنید بر او. وقت انکار کردن بر پیامبر در صورت بر امام، انکار کردن بر امام در اینجا این مزاده پیدا میکنه با چی؟ با امر به اطاعت. از طرف هم میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا یه معصیتی انجام داده، یه کار خطایی را انجام داده، این آیه میگه نهیش کن، اون آیه میگه اطاعتش کن، اینو با هم دیگه تضاد پیدا میکنه. اینم اشاره به این تضاده. ولی وجوب الانکار علی لو اقدم علی المعصیه فیزاد دو امر الطاعه و یفوت القرض من نسبه و یفوت القرض من نسبه. قرض از نسب فوت میشه. قرض از نسب چیه؟ انقیاد امت و اطاعت امت. وقتی که معارضه شد بین این امر اطاعت و نهی از منکر، خب دیگه نمیتونن انقیاد داشته باشن. انقیاد که نداشتن، غرض فوت میشه. غرض این بود که مردم منقاد امام باشن و پیرو امام باشن، پیروی از بین میره. ولی انحطاط درجته ان اقل العوام و درجهش از افراد عوام معمولی پایین میاد و انحطاط پیدا میکنه، تنزل شأن پیدا میکنه، برای اینکه عوام بعد به اون نهی کنن. خب این وقتی که مورد نهی عوام واقع بشه، این در اینجا درجه دیگه براش باقی نمیمونه. او باید مقتدای عوام باشه، حالا عوام بعد بر او آمر باشن، ناهی باشن، این درجه براش باقی نمونه. قرار از این راه رو در شرح در تجرید اشاره فرمودن، دیگران هم رو طول و تفصیل دادن. احتیاجی دیگه ما به اینا نداریم. ما گفتیم امامت یه شأن بزرگیست، نمونه شأن، منزلت این شأن، منزلت شأن نبوت. فقط تفاوتی که با نبوت داره در تلقی وحی، که امام تلقی وحی نداره. خب همون جور که پیامبر باید معصوم باشه، امام هم باید معصوم باشه. اضافه بر این، در روایاتی را که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رسیده از برای اطرت و ائمه، اونا هم داله بر اسمت اونهاست که اونها معصومن. از جمله این حدیث متواتره که حدیث ثقلین باشه، عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. این عبارت می‌فرماید که من قرآن رو بین شما گذاشتم، اطرتم رو بین شما گذاشتم، مادامی که به اینا تمسک کنید، از اینها اخذ کنید، شما منحرف نمیشید و زلالت پیدا نمی کنید. خب این لن تزلو در اینجا دلالت میکنه بر اینکه کتاب و اطرت از توش زلالت در نمیاد. اینها مسئولن از خطا و اشتباه. همچنین در روایات دیگه هم ما در این زمینه زیاد داریم، از جمله مثلا روایاتی که باز برادران اهل سنت نقل کردن، الحق مع علی و علیون مع الحق یدور و حیث ما دار. حق با علیه، علی هم با حقه و هر کجا که علی به چرخه حقم همونجا میچرخه، یا هر کجا حق به چرخه علی اونجا میچرخه. دور و حیث و مادا، به این ترتیب امثال این روایات متعدده. پس هم براهین عقلی و هم روایات متواتر دلالت داره بر این که ائمه باید معصوم باشند. در چی باید معصوم باشند؟ در چیش هم مثل همون در چی اسمت انبیا میمونه. در انبیا هر چه گفتیم در اینا ما همونجور میگیم، گفتیم اسمت از ذنوب، اینا باید اسمت از ذنوب داشته باشند، اسمت از خطا و اشتباه، اینا اسمت از خطا و اشتباه باید داشته باشند. زمانش هم مثل همونا میمونه، گفتیم اونها از ابتداء طفولیت تا نهایت عمرشون باید معصوم باشن. در ائمه همینو میگیم، و الا تنفر ایجاد میکنه و با تنفر هدف تأمین نمیشه، انقیاد کامل حاصل نمیشه، یا امکان انقیاد کامل حاصل نمیشه به حسب عادت. به تعبیر سعیدتر امکان انقیاد کامل حاصل نمیشه. بنابراین روی این حساب نحوه اسمت اونها هم به این شکله. این بحث در اینجا چیزی دیگه ندارد. بحث بعدی راجب صفات امامه، که درباره صفات امام اینم باز طریقه مصنف همون طریقه قبلی است، یعنی میگه امام هم مثل پیامبر در صفات باید همون صفات رو داشته باشه. پیامبر اگر شجاعه، امام هم باید شجاع باشه. پیامبر اگر که کریمه، کریم باید باشه، امام هم باید کریم باشه. عفیفه، امام باید عفیف باشه. و امثال اینها. تدبیر باید داشته باشه پیامبر، امام هم که جانشین اونه باید تدبیر داشته باشه، عقل و حکمت و امثال اینها باید در وجود امام باشه. وقت بعد راجب علم امام ایشون یه بحث خاصی کردن درباره علم امام، فرمودن که این علم امام یه وقت از طریق خود پیامبره که بهش میرسه، یه وقت از طریق امام قبلیست. اگر امام بلا فصل باشه از طریق خود پیامبر بهش میرسه، و اگر مع الفصل باشه مثل امام دویم، امام سیوم، امام چهارم تا امام دوازدهم، اینا از امام قبلی میگیرن اون چرا که امام قبلی از پیامبر گرفته، از او میگیرن. و در مواردی که یه چیز تازهی پیش بیاد، در اون موارد خدا یک قدرتی به اینها داده به عنوان قوه قدسی یا روح القدس، مثلا یک روحی هست در اینها به نام روح القدس یا قوه قدسیهی هست که به وسیله او مطالب رو حل میکنن، توجه میکنن، مطلب براشون کشف میشه. به این حالت قدسی در اونها نمونه حدسی است که در ماها گاهی پیدا میشه. این حدسی نمونه ضعیفی است از اون قوه قدسی که در اونها هست. ایشون میگن حدس که در ما پیدا میشه، حدس اینجوری است، گاهی ترتیب مقدمات نداره. مثلا یه سقرایی ما بذاریم، یک کبرای کنارش بذاریم، بعد اینا رو ترتیب بدیم به نتیجه‌ای برسیم. نه، یک مرتبه مطلبی برای انسان کشف میشه. ایشون میفهمن در زندگی روزمره ما در طول عمر گاهی ما برخورد کردیم به این مسائل، گاهی اینجوره، حالا چه مسئله علمی باشه چه مسئله اجتماعی باشه، گاهی بعضی مسائل رو اینجوری بشر تلقی میکنه، یعنی بدون این که مقدمات علمی داشته باشه یه مرتبه بهش میرسه، توجه پیدا میکنه، یعنی مطلب یه چیزی تو ذهنش میاد، همون که تو ذهنش میاد همون هست، یه واقعیته. برای خب بله، حالا بحث عصمت که گذشت، ایشون سنخه علم رو میخوام بیان بکنن. ما میگن همینطوری که برای ما کشفای جزئی گاهی در بعضی از مسائل و در بعضی از زمانه ها پیش میاد، برای امام همیشه اینجوری مسائل جدیدی که پیش میاد یه نیروی قدرتی خدا به او داده که مطالب براش کشف میشه. وقت میگن این از برای اینکه دیگران خیلی استبعاد نکنن، یه تحلیلیشون کرده، میفهمن این حدس در انسانهای معمولی یه نمونه ضعیفی از اونه، که ما حدس در کارهای خودمون داریم، که حدس استنتاج علمی نیست که یه مقدمه بیاریم و یک کبرای زعیمش بکنیم یه استنتاج علمی بکنیم. نه، گاهی میدید تو استنتاج انسان مونده، اما یه مرتبه یه برق میزنه، که اون حدیث هم شاید اشاره به همین داره که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، که انسان بعد این راه عادی رو بره، بعد از اینکه راه عادی رو رفت وقت دنبال این باشه زمینه جور کنه با عبادت با تعبد برای اون نور، برای اون برقهایی که از جانب الهی گاهی زده میشه. استاد بزرگوار ما آقای عراکی نقل فرموده بودند از مرحوم آخوند رضوان الله علیه صاحب کفایه، که ایشون فرموده بودند، چون مرحوم آخوند یه مقداری پیش مرحوم شیخ انصاری درس خوندن و بیشتر پیش میرزای شیرازی، میرزای بزرگ شیرازی درس خوندن، فرمودن در اون زمانی که نجف بودن منزل ما اتفاقا کنار منزل شیخ انصاری قرار گرفته بود و در نجف رسم شاید در سال مثلا 5-6 ماهش رو پشت بام زندگی میکنن شبها، چون خیلی گرمه اونجا، پشت بام میرن زندگی میکنن. ایشون فرموده بودن که چیزی که حائل بود بین پشتبان ما و پشتبان مرحوم شیخ یه دیوار کوتاهی بود که شیخ که وقتی وای میساد پیدا بود، سر و کله شیخ پیدا بود. بهشون گفتن شبها من خب پشتبان بودم، شیخ هم پشتبان بودن دیگه، خیلی از اوقات شب رو میدم ایشون هی دلا و راست میشه، مشغول عبادتی، نماز و رکوع و سجود، عبادت اینا رو انجام میده. بعد تعجب میکردن که چی داخلشون شب که خیلیشون مشغول بود، فردا که میاد سر درس مانند یک خلاصه شیر نری مطالب رو بیان میکنه و اشکالات رو جواب میده و خلاصه تحلیل میکنه و نقد میکنه و ایراد میکنه. حالا این چیه اینا؟ اینا واقعا جز این چیز دیگری نیست. نه که اینها مطالعه نمی کردن می رفتن فقط عبادت می کردن، که کار درستی نیست، اینها سعیشون رو در مطالعه می کردن، اما بقیهش رو دنبال این اشراقات بودن، دنبال این کشفهای الهی بودن. یه مرتبه برق می زد به ذهنشون، چیزی می گفتن که تا به حال کسی نگفته، ازایشون تأسیس کرد دیگه، اصول رویشون تحول عجیبی درش به وجود آورد. ملاحظه میکنید که اصول زمان شیخ اصول قبل نیست، یه چیز دیگه ایست، مؤسسه ایشون. این تأسیس از کجا اومد؟ کار رو به حد کافی انجام داده، بقیهش از خدا داره میگیره، زمینه جلو میکنه برای اون اشراف ها. لذا گاهی بعضی از برادران اهل علم گاهی میپرسند مثلا که آقا ما مثلا فرض کنید شب بلند شیم پیش از اذان صبح مثلا نماز شب بخونیم، این لطمه به درس ما میزنه یا لطمه نمیزنه؟ مثلا خب این جوابش معلومه، این چند دقیقه آدم 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت اینا هیچ لطمه‌ای نداره به درس، جز این که مؤیدم هست، توفیقات هم میاره. این وساوس شیطانی رو انسان باید از خودش دور بکنه و راهی را که بزرگان امت رفتن انسان همون راه رو بره. خلاصه ایشون اینجا این مسئله این کشف‌های انسانی که برای انسان پیش میاد به عنوان یک نمونه ضعیفی از اون قدرت قدسی امام ذکر فرمودن. حالا ملاحظه فرمایید. بله اینو حالا بعدن شهر میدیم، حالا مصنف نفرمودن ولی ما بعدن اشاره بکنیم. عقیدت هنا فی صفات الامام و علمه و نعتقد ان الامام کالنبی یجب ان یکون افضل الناس فی صفات الکمال من شجاعت و کرم و عفت و صدق و عدل و من تدبیر و عقل و حکمت و خلق. اعتقاد ما اینه که امام مثل پیامبر واجبه که افضل باشه از امت، از مردم، در صفات کمال از قبیل شجاعت و کرم و عفت و تدبیر و عقل و حکمت و خلق. حالا ایشون صدق و عدل رو هم در اینجا زمینه کردن، آوردن، ولی که این مناسب نبود، این با همون بحث عصمت فهمیده میشد. وقتی معصوم باشن صادقم هستن، عادلم هستن. اینجا دیگه این صدق و عدل رو جدا اوصاف آوردن و چی نداره. بعد فرمودن و دلیل فی النبی هو نفسه الدلیل فی الامام. اون دلیلی که در پیامبر داشتیم برای این که پیامبر باید متصف باشه به صفات کمالی، این صفات همون دلیل ماست در اتصاف امام به این صفات. اگر این صفات نباشه در امام تنفر ایجاد میکنه، یا رسالتشو نمیتونه خوب انجام بده، غرض تأمین نمیشه. تأمین غرض به اینه که اینها در امام باشه. اگر امامی باشه مثلا ضعیف، جبون، ترسو، خب این چه خاصیتی از برش مترتبه؟ جز این که اون شجاعان هم ضعیف بکنه نتیجه ای نداره. پس بنابراین شجاع بد باشه امام، چیزی نتونه اون رو به لرزه بیاره تا بتونه رهبری بکنه، والله شجاعت نباشه غرض تأمین نمیشه. و همینطور امامی باشه بخیل مثلا، حالا میخواد تربیت کنه جامعه رو، خودش بخیله، این به درد امامت نمیخوره. کسی به درد امامت میخوره که میخواد قضا بخوره میره از در بیرون مهمان پیدا کنه بیاد باش قضا بخوره، این بعد امام بشه. مثل حضرت ابراهیم، مثل ائمه علیهم السلام، این طور بودن. اونا سخاوت داشتن، کرم داشتن، عفو میکردن. اونی که یه چیزی از کسی ببینه که تا قیام قیامت بخواد با او کج باشه، کج رفتار باشه، این که امام نمیتونه بشه. امام اونیز مظهر عفو باشه، این جهات باید درش تأمین باشه. حالا اما علمه، رو علمش فرمودن فهو یتلقی المعارف و الاحکام الهیه و جمیع المعلومات من طریق نبی. علم رو تلقی میکنه، این امام تلقی میکنه معارف رو احکام الهی رو و جمیع معلوماتش رو از راه پیامبر، اول امام من قبله، اون امامی که از قبل او هست، و از استوجد شیئون لابد ان یعلمه من طریق الالهام. اینم امام نوشته غلطه، من طریق الالهام بالقوه القدسیه. وقتی که چیز جدیدی پیش بیاد، یه امر تازه‌ای پیدا بشه، لابد ان یعلمه، اینجا ناگزیر او رو علم بهش پیدا میکنه از راه الهام، بالقوه القدسیه، با اون قوت قدسی و نیروی قدسی که در او هست، التی اودعها الله تعالی فی. فان توجه الی شیء و شاء ان یعلمه علی وجه الحقیقی لا یخطأ فی ولا یشتبه ولا یحتاج فی کل ذلک الی البراهین العقلیه ولا الی تلقینات المعلمین. وقتی که توجه کنه به یه چیزی و بخواد رو بدونه، با اون حقیقتی که او داره به طور حقیقی او رو بشناسه، این خطا نمی کنه در این کارش و اشتباه نمی کنه و محتاج نیست در این کار به براهین عقلیه یا تلقینات معلمین، به اینا احتیاج نداره. و این کان علمه قابلن لزیادت و اشتداد، البته علم امام قابل زیاد و نقصانه، یعنی به این معنا روز به روز تکمیل میشه. ولذا قال صلی الله علیه و آله فی دعائه رب زدنی علما، خدا علم من زیاد کن. معلوم میشه این قابل خلاصه ترقی است که از خدا میخواد افزایش پیدا بکنه. حالا خود ایشون فرمودن عقولو لقد ثبت فی الابحاث النفسیه، یعنی در ابحاث روانشناسی مثلا اثبات شده، ان کل انسان له ساعتون او ساعات فی حیاته، اثبات شده که برای هر انسانی یک ساعت یا ساعاتی هست که قد یعلم فیها به بعض الاشیا، علم پیدا میکنه در اون ساعات به بعض از اشیا، من طریق الحدس، از طریق حدسی که الذی هو فرع من الالهام، یه شاخه است از همون الهام، یه کشف ضعیفی است از اون نمونه است از اون الهام، به سبب ما اودع الله تعالی فی من قوه علی سالک، از علی ذلک، به سبب اون ودیعه ای را که خدا در او گذاشته، که چی باشه؟ قدرت بر حدس، این قدرتی که در او گذاشته. و هذه القوه تختلف شدتا و ضعفا و زیادتا و نقیصتا فی البشر باختلاف افرادهم، این قوه اختلاف پیدا میکنه به حسب شدت و ضعف، زیاده نقصان در افراد بشر به سبب اختلافی که دارند. فیزفر ذهن الانسان فی تلک الساعه الى المعرفه من دون ان یحتاج الى تفکیر و ترتیب المقدمات، ظفر پیدا میکنه، پی دست میابه ذهن انسان در این ساعت، به معرفت و شناخت شی میرسه بدون اینکه احتیاجی داشته باشه به فکر و ترتیب مقدمات. بسیاری از انکشافات، از کشفیات و اختراعات هم از همین بابه که مخترعین اینها مثلا پس از زحمات زیادی اون وقت تو مطلب موندن، یه مرتبه مینی براشون یه حدسی پیدا میشه، راهو پیدا میکنن. حالا نگید مثلا بعدشون کافر بودن اینها، چطور اونا مورد این لطف واقع شدن؟ گاهی از اوقات این لطف ها به شخص اونها نیست، لطف به اجتماعه. مثلا مسئله برق یا مسئله کشف نفت، اینا ممکنه از این باب باشه، یعنی خدا برای اجتماع اینو لطف قرار داده که مردم استفاده کنن از برق، استفاده کنن مثلا از نفع امثال اینا. به اضافه گاهی اونا بعضشون موحدم بودن، که اینجور نیست که همشون مثلا آدمایی باشن ملحد، موحدم بودن بعضشون. به هر صورت در اینجا میفرمان که این ظفر پیدا میکنه ذهن انسان در اون ساعت به معرفت و حقیقت شی میرسه، بدون اینکه احتیاجی به فکر و ترتیب دادن مقدمات، صغرا، کبرا، براهین، تلقین معلمین، امثال اینها باشه. و یجد کل انسان من نفسه ذلک فی فرص کثیره فی حیاته. هر انسانی اینو میابه در فرصت‌های زیادی که در حیاتش داشته. و ازا کان الام کذالک، پس وقتی که این نمونه ممکنه، در امامم ممکنه این کار. و ازا کان الام کذالک فیجوز ان یبلغ الانسان من قوته الالهامیه اعلى درجات. جایز ممکنه که انسان برسه از این قدرت الهامیش به اعلی درجهش، به اکمل درجهش، به اکملها. و هزا امرون قرره الفلاسفه المتقدمون والمتأخرون. یه امریست که فلاسفه پیش و جدید این مطلب رو تصدیق دارد. فلذالک نقول و هو ممکنون فی حد ذاته. حالا به خاطر این جهت میگیم ما در حالی که شناختی این فی حد ذاته امکان داره، میگیم ان قوت الالهام ان دل امام، نیروی الهام نزد امام، التي تسمى بالقوه القدسيه، که نامیده میشه به قوت قدسیه، تبلغ الکمال، به حد کمال رسیده، فی اعلا درجاته، در اعلا درجهش، فیکون فی صفاء نفسه القدسیه على استعداد لتلقي المعلومات فی کل وقت. پس امام در اون صفای نفسانی قدسی که داره برای یک استعدادی قرار گرفته که میتونه تلقی کنه معلومات رو در هر وقتی و فی کل حالتی. فمتا توجه الی شیء من الاشیاء، وقتی توجه میکنه به یه چیزی از اشیاء و اراده معرفته و معرفتش رو اراده داره، استطاع علمه به تلک القوه القدسیه الالهامیه، استطاعت داره که به شناختش برسه. بلا توقف ولا ترتیب مقدمات ولا تلقین معلم، بدون اینکه معلم بهش تلقی کنه. و تنجلی فی نفسه المعلومات، و اون معلومات در نفسش انجلا پیدا میکنه، انکشاف پیدا میکنه. کما تنجل المرئیات فی المرآت صافیه، چنانکه دیدنی ها مثلا در آینه صاف انکشاف پیدا میکنه و انجلا پیدا میکنه. آینه کلا متن جوری انکشاف پیدا میکنه کلا قط شفیها، قط یعنی ظلمت، تاریکی درش نیست، ولا ابهام، و هیچ ابهامی درش نیست. و یبدو واضحا هذا الامر فی تاریخ الائمه علیهم السلام. این یه امری است که واضحه در تاریخ ائمه علیهم السلام، که کن نبی همچنان که پیامبر در تاریخشون امر واضحه. فانهم لم یتربو و لم یتعلمو علی ید معلم من مبدع طفولتهم الى سن رشد، برای اینکه اونها هیچ تربیت نشدن در دست معلمی و تعلم نکردن پیش استادی از آغاز طفولیت تا موقعی که رشد پیدا کردن، حتی قرائت خوندن رو از کسی یاد نگرفتن، کتابت و نوشتن رو از کسی یاد نگرفتن. ولم یثبت ان احدهم انه دخل الکتاتیب، و ثابت نشده از احدی که اینها داخل مکتب شده باشن و در مکتب رفته بشن. مکاتیب باید درست باشه ظاهرا، کتاتیب من پیدا نکردم. کتاتیب که این جمع چی میشه؟ کتاتیب، یعنی به حسب ظاهر مکاتیب باید درست بشه. مکاتیب جمع مکتبه، مکتب این محل درس مدرسه مثلا بشه مکتب. او تلمز علی ید استاد فی شیء من الاشیاء، یا تلمز کرده باشه پیش استادی رفته باشه در چیزی از اشیاء، مما لهم من منزلت علمیه، با اون منزلت شامخی که در علم داشتن، که لا تجارا، که نمیشد پا به پای اونا کسی بیاد، لا تجاران پا به پای اونا کسی نمیتونه بیاد. و ما سئلوا عن شیء، اجازه بدید این دو سه خط رو من بخونم، و ما سئلوا عن شیء الا اجابوا علیه فی وقته، اینا سوال نمیشد ازشون چیزی از الا اینکه جواب حاضر داشتن، فورا جواب میدادن. ولم تمر علی السنتهم کلمت لا ادری، هیچ وقت بر زبان اینها جاری نشد کلمه نمیدانم. ولا تعجیل الجواب، تعجیل الجواب، تعجیل جواب و به عقب انداختن جواب. گاهی دیدید که از علما میپرسن، میگه نمیدونم، یا میگه بعد مراجعه کنم، ولی اونها به عقب نمینداختن، فورا جواب میدادن. حالا این تأمل بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد.